الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بقران در طواف فریضه بود که شخصی بعد از طواف فریضه و قبل از نماز آن طواف دیگری به جا بیاورد، حال اون طواف دوم طواف فریضه باشد، مثل این که قضا کند طواف عمره تمتع را در مواردی که فوت شده از طواف عمره تمتع لعذرن، مثل حیض، و قبل از این که نماز طواف بخواند طواف حج را به جا بیاورد. این می شود قران بین دو طواف فریضه، و یا طواف دوم طواف نافله باشد. قران در طواف فریضه جائز نیست. عمده وجه این بود که روایت حریز که در مستطرفات سرائر بود به نظر ما سندن تمام بود، و مفادش این بود که لا قران بین اسبوعین فی فریضه و نافله. و اگر سند این روایت رو یا سند روایت علی ابن اشیم رو ما نپذیرفتیم، چون روایت ابن اشیم هم مفادش همین هست که در طواف قران نباید بشود، اگر سند اینها رو نپذیرفتیم باید تمسک کنیم به طائفه رابعه که می گفت یکره القران فی طواف الفریضه. اون وقت بحث مبتنی میشه بر این که یکره رو ظاهر بدونیم در یحرم. آقای زنجانی فرمودن که در کلمات قدماء اصحاب ما دیدیم که مکروه رو به معنای حرام میدانند. روایات هم که مقارن با اون زمان است مطمئن میشیم ظهور دارد یکره در روایات در حرمت. این مطلب برای ما واضح نشده، و ما که مراجعه کردیم به کلمات قدما گاهی یکره رو در موارد حرام به کار بردن، این رو منکر نیستیم، اما این که همه جا این طور باشد نخیر، این طور نیست. در مکروه اصطلاحی هم تعبیر به مکروه ما داریم در کلمات قدماء اصحاب، ولذا به نظر ما این استظهار ایشان دلیل واضحی ندارد. اما قرینه ای میخواستیم در جلسه قبل عرض کنیم برای اینکه یکره القران فی طواف فریضتن، این به معنای یحرمه. قرینه ایمون بود که در نافله فرمود لا بأسه بالقران، تو همین روایات صحیح دراره لا یکره القران فی طواف فریضه فاما النافله فلا باس به. و چون قران در طواف نافله یقینا مکروه است، پس معلوم میشه فرق قران در طواف فریضه با قران در طواف نافله این است که قران در طواف فریضه حرام است، و الا اگر قران در طواف فریضه هم مکروه بود پس چطور این روایت تفصیل می‌دهد بین قران در طواف فریضه با قران در طواف نافله؟ این وجهی که ما ذکر کردیم مبتنی بر اینه که ثابت باشد که قران در طواف نافله مکروه است. ما دلیلمون بر این که قران در طواف نافله مکروه است همون روایت حریزه، لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافلت، دلیل دیگری نداریم. و فرض اینه که ما غمزه این کردیم از این روایت حریز، چون سندش مورد قبول همه نیست، ولو ما قبول کردیم مستطرفات سرائر را، بلکه دلالتش هم مورد قبول همه نبود. صاحب حدائق گفت لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، یعنی قران بین طواف فریضه و نافله نکنید. فی فریضت و نافله عطف تفسیر گرفته شد، لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، یعنی لا قران فی فریضت و نافله، که بین طواف فریضه و نافله قران نکنید. البته ما این رو خلاف ظاهر دانستیم، ولیکن اگر کسی سندن او دلالتن در ظهور لاقران بین اسبوعین فی فریضت و نافله مناقشه کنه، یا در سند این روایت حریز یا در ظهور آن، نسبت به نهی از قران در طواف نافله بگه، از این روایت ما نمیتونیم نهی از قران در طواف نافله رو استدلال کنیم، یا در سند مناقشه کند یا در ظهور، ما وقتی یه دلیل نداریم که قران در طواف نافله مکروه است، وقت با توجه به اینکه دیگر دلیلی نداریم بر اینکه قران در طواف نافله مکروه است، نمیتونیم بگیم یکره القران فی طواف الفریضه و اما النافله فلا باس. فرق نافله و فریضه این است که در طواف نافله قران مکروه است، در طواف فریضه حرام. نه، شاید فرقش اینه که در طواف فریضه مکروه، در طواف نافله مباح غیر مکروه. کجا واضح است که قران در طواف نافله مکروه است؟ اگر سند حدیث حریز یا دلالت آن مورد مناقشه قرار گرفت. میمونه مواردی که در روایات به عنوان تقیه مطرح شد. آقای خویی فرمود تقیه حتما در طواف نافله بوده، قران در طواف نافله را امام در حال تقیه انجام داد. معلوم می شود قران در طواف نافله فی حد ذات مکروه است که امام در حال تقیه آن را انجام داد. آقا کی میگه این روایات تقیه در طواف نافله بوده؟ ایشون می فرماید چون در طواف قران در طواف فریضه تقیه معنا ندارد. آقا اصلا قصد طواف فریضه نکن، تموم میشه میره، چه تقیه؟ خب این که نشد اشکال. خب تو طواف نافله هم همینو بفرمایید. شما اصل مسلم گرفتید تقیه در طواف، تقیه در قران در طواف نافله مورد دارد اما در طواف فریضه مورد ندارد. خب اگر اینجوری که شما پیشنهاد میکنی که اصلا قصد طواف نکن، طواف فریضه را بعدن انجام بده، خب در طواف نافلم امام میتونست قصد طواف نکن. این دلیل نمیشه که بگیم چون امام تقیه کرد و تقیه در طواف فریضه فرض نمیشود پس مراد طواف نافله. چرا تقیه در طواف فریضه فرض نمیشود؟ چرا؟ مخصوصا اگر قران در طواف فریضه مکروه باشه نه حرام، که نظر جماعتی هست. تقیه در مکروهات که سهله، یک عذر مختصری هم بود امام تقییتا یک فعل مکروه را مرتکب می شود. میدونم طواف اول رو قصد کنه، طوافای بعدی رو قصد نکنه. بله؟ این که وقتی شما نمیتونید طواف صحیح انجام بدید خب از دست بره چه میشه؟ وقتی نمیشه انجام ده خب از دست میره دیگه. اینها منشأ نمیشه ما بگیم تقیه در طواف فریضه مورد ندارد. چرا مورد ندارد؟ بالاخره امام اول طواف فریضه به جا آورد، میخواست در نماز بخونه بیاد طواف نافله بکنه، دید خلاف تقیه است. طواف دوم طواف نافله است. شما میگید غرض امام تعلق گرفته بود طواف نافله به جا بیاورد، دید اگه بره نماز طواف فریضه رو بخونه بیاد طواف نافله به جا بیاره، خلاف تقیه است. ولذا تقیتا این که میشه طواف نافله رو میخواست به جا بیاره، این طواف دوم طواف نافله میتونه باشه. ما که فرض نکردیم حتما طواف دوم طواف فریضه است، خلاف ظاهرم است. اصلا طواف بین قران بین دو طواف فریضه نادره، چون دو تا طواف فریضه که کنار هم نیست. طواف فریضه عمره با طواف نساء کنار هم نیست، طواف فریضه حج با طواف نساء کنار هم نیست. یک فرض نادری است که ما مثال زدیم به زن حائض که طواف عمره تمتعش را میخواهد قضا بکند قبل از طواف حج، شد قران بین فریضتین. نوعاً قران در طواف فریضه به این است که طواف فریضه به جا میآورد قبل از نماز طواف طواف نافله به جا میآورد. به قول شما تعلق گرفت غرض امام به این که الان طواف نافله به جا بیاورد، ولی دید اگر نماز طواف بخواند بعد طواف نافله به جا بیاورد خلاف تقیه است، طواف نافله رو پشت سر طواف فریضه به جا آورد. این نمیشه از باب تقیه؟ چرا نمیشه؟ حتما باید هر دو طواف نافله باشه. پس این قرینه نمیشه که چون امام تقیه کرد و در طواف فریضه تقیه در قران مورد ندارد، چون بگذار بعدن طواف فریضه تو به جا بیار. خب آقا این مطلب در طواف نافله هم میاد. آقا امام شروع کرد، اصلا ببینید امام شروع کرد طواف فریضه رو شروع کرد، شروع کرد طواف فریضه رو، میخواست بعد از نماز طواف فریضه طواف نافله به جا بیاره، اما دید بره نماز بخونه بیاد طواف نافله به جا بیاره خلاف تقیه است. انی من ها اولا، فرمود من با اینها هستم، از اینا تقیه میکنم. طواف نافله رو بلا فاصله بعد از طواف فریضه آورد. شما چی پیشنهاد میکنید؟ پیشنهاد میکنین آقا اصلا شما طواف فریضه رو چرا نیت کردید؟ اولا ممکنه امام قبل از ظرف تقیه شروع کرد در طواف فریضه، وسط کار مبتلا شد به تقیه، برفرض از اول بوده تقیه، خب امام غرضش تعلق گرفته الان طواف فریضه رو به جا بیاره، از احرام خارج بشه، چه بسا اصلا همسفرهای امام بودن، اصلا با هم بودن. خب امام امروز طواف فریضه رو به جا نیاره، باقی بمونه بر احرام، خب اونم خلاف تقیه است. قران در طواف فریضه فرق نمی کنه، اول نافله به جا بیاری بعد فریضه، یا اول فریضه به جا بیاری بعد نافله، چه فرق میکنه؟ قران در طواف فریضه نهی دارد، چه قبلش طواف نافله به جا بیاری یا بعد آن، چه فرق میکنه؟ اطلاق داره دلیل. شما یک مطلب مسلمی بگید، با این مطلب مسلم ثابت کنید که تقیه در طواف فریضه مورد ندارد. با این پیشنهادهای بیدلیل چه میشه که اثبات بکنید که تقیه در قران در طواف فریضه مورد ندارد؟ فقط تقیه در طواف نافله مورد دارد. چون من میخواهم الان طواف نافله به جا بیاورم، اگر بخواهم طواف را ترک کنم خلاف غرضم هست. چون الان میخواهم طواف نافله به جا بیارم، ظروف تقیه اقتضا میکنه قران کنم، خب این در طواف نافلم هست. امام میخواد طواف نافله به جا بیاره، برفرض از اول ظروف تقیه بود، از اول شروع در طواف فریضه، شما پیشنهادتونه که خب نیت طواف فریضه الان نکن، اونم اولا جای خلاف تقیه است. میگن چرا همه دارن طواف فریضه شونو به جا میارن، شما به جا نیاوردی، رفت جواب مستحب کردی، خب اینم خلاف تقیه است. معلوم میشه یک مشکلی داشتی. بعدش هم چه بسا امام اصلا با اینها بود، یعنی اصلا همسفر بودن با هم، از اول تا آخر کار امام زیر نظر اینها بود. پس این بیان آقای خویی تمام نیست که چون این روایات میگه تقیه باعث قران شد و تقیه در طواف فریضه باعث قران نمی شود، فرض نمی شود تقیه، پس معلوم میشه تقیه در قران در طواف نافله بوده است. نه خیر، این وجه تمام نیست. ما اگر مثل آی خویی سند روایت حریز رو ناتمام دانستیم، پس طائفه اولا توش حدیث معتبر نداریم. آی خویی نظرش این هست دیگه، در طائفه اولا حدیث معتبر نداریم. طایفه اولا که میگفت طواف قران درش جائز نیست، قران در طواف جائز نیست، سند معتبر نداشت. روایت ابن اشیم که سند ندارد، ابن اشیم مجهول است. حدیث حریز هم که در مستطرفات سرائر است، پس ما در طایفه اولا که نهی میکند از قران در طواف حدیث معتبر نداریم. فقط حدیث معتبر ما یکره القران فی طواف الفریضه و اما فی النافله فلا بأس است، تنها حدیث معتبر ما این است. یکره هم ظهور در حرمت ندارد، و این هم که ما بگیم مسلم قران در طواف نافله مکروه بوده است، پس معلوم میشه فرق طواف نافله و فریضه در این روایت به این است که در طواف نافله قران مکروه اصطلاحی است، در طواف فریضه قران مکروه به معنای حرام است. این هم به نظر ما شاهدی ندارد، چون شاهد آی خویی فقط این است که تقیه در قران در طواف فریضه معنا ندارد، پس روایت تقیه امام علیه السلام در قران هم میشه بعد قران در طواف نافله، و این کشف میکنه قران در طواف نافله مکروه است. نه آقا، این بیان شما آقای خویی تمام نیست، می تواند تقیه در قران در طواف فریضه باشد. پس مثل آقای خویی نمیشه فتوا بدن به حرمت قران در طواف فریضه. کسی که روایت حریز را در سندش مناقشه میکنه، در سند روایت ابن اشلم هم که مناقشه میکنه و ما هم مناقشه کردیم، ولو احمد ابن محمد ابن عیسی حدودا 70 روایت از او داره، ما وثوق پیدا نکردیم به ثقه بودن ابن اشلم. حالا حداقل با آقای خویی که میتونیم این مطلب رو مطرح کنیم که شما که ثقه نمیدونید ابن اشلم رو، سند روایت مستطرفات که از هر کتاب عریض نقل میکند هم شما معتبر نمیدونید. فقط دلیل شما صحیح درارت که یکره القران فی طواف الفریضه و اما النافله فلا بس، این شاهدی که شما ذکر کردید این تمام نشد که قطعا در طواف نافله قران مکروه است. پس معلوم میشه فرق طواف فریضه با آن این است که قران در طواف فریضه حرام است. نه خیر، این شاهد شما به نظر ما تمام نیست. حالا ممکنه کسی اشکال بکنه با خویی یک اشکال بیشتری بگه سلمنا طواف نافله قران درش مکروهه، چون امام تقیتا قران کرد در طواف نافله، معلوم میشه که مکروه بوده قران در طواف نافله. ولی باز ممکنه بگیم فرق بین طواف نافله و طواف فریضه اینه که قران در طواف فریضه کراهت شدیده دارد. یکره القران فی طواف الفریضه، کراهت شدیده. و اما قران در طواف نافله لابسن اون کراهت شدیده رو ندارد، ولو کراهت خفیفه دارد، که از روایات تقیه امام در قران در طواف استفاده کردیم. این وجه ظاهرا در بعضی از کلمات هم مطرح شده، در جزم اشاره کردیم، ولیکن این عرفی نیست. یکره القران فی طواف الفریضه و اما فی النافله فلا بأس، میشه بگیم یکره من یحرم لا بعثم در قران در طواف نافله ای لا یحرم، اما اینکه هر دو رو بگیم مکروه، یکی کراهت شدیده یکی کراهت خفیفه، این اصلا عرفی نیست. اینجور سخن گفتن که قران در طواف فریضه مکروه است و نه در طواف نافله، در حالی که هر دو مکروه است، یکی شدید دیگری غیر شدید، اصلا عرفی نیست این مطلب. اگر حالا این فرمایش آقای خویی نیست که شما میفرمایید، این بگیم یکره در قران در طواف فریضه یعنی کراهت به معنای حضاضت، اما در طواف نافله کراهت معنی قلت ثواب. امامم که تقیه کرد چون نمیخواست کاری رو که اقل و ثوابنه انجام بده. این فرمایش آقای خویی نیست، ولیکن فی حد نفسه امر محتملی است که کسی بگوید که اگر نبود روایت حریز، ما که روایت حریز داریم از ناقرانه بین اسبوع فی فریضت منافله استفاده کردیم که قران در طواف فریضه و نافله هر دو نهی دارد، منتها در طواف نافله نهی است که ترخیص در فعل هم داریم، ولی در طواف فریضه نهی است که ترخیص در فعل نداریم. اما اگر روایت حریز رو سندن او دلالتا مناقشه کردیم، بله این احتمال هست که کسی بگه مراد از این روایت صحیح زراره اینه یکره القران فی طواف فریضه، یعنی مبغوض است، منتها به بغض غیر شدید، بغض غیر لزومی، ولیکن در طواف نافله مبغوض نیست ولو اقل ثوابا هست. ولی این و با تقیه امام هم سازگار میشه که امام در طواف نافله اگه تقیه کرده به خاطر اینکه نمیخواد کاری رو که اقل ثوابا انجام بده، میخواد کاری بکنه که اقل ثوابا نباشه، اکثر ثوابا باشه. خب مثل صلات فی الحمام، نه صلات فی الحمام مبغوض نیست ولو به بغض خفیف، اقل و ثوابنه، اقل و ثوابنه. الان یک اختلافی هست بین علما که قرائت قرآن در حال جنابت یا در حال حیض غیر آیات سجده دار مکروه است، یعنی اقل و ثوابنه، یا نه اصلا مکروه اصطلاحی است یعنی مبغوضه، منتها مبغوض غیر لزومی، مبغوض غیر شدید. میشه قران در طواف نافله اقل و ثوابن باشه ولی قران در طواف فریضه اصلا مبغوض باشه ولو به بغض غیر لزومی؟ این احتمالش که هست، منتها با صحیح حریز که ما میخواییم صحیح حریز رو سندن و دلالتا قبول داشتیم، این احتمال رو خلاف ظاهر میدونیم. خب این یک احتمال شما میدید، ما به ظهور روایت، ما به ظهور روایت حریز عمل میکنیم. ظهور روایت حریز و اگر بپذیریم که ما به ظهور او عمل میکنیم، اجازه بفرمایید. او میگه لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، منتها در مورد طواف نافله ترخیص در ارتکاب قران داریم ولی در طواف فریضه ترخیص در ارتکاب نداریم. یکرک ظهور ندارد در لایحرم. ما برای کسی این مشکل رو مطرح کردیم مثل آقای خویی که روایت حریز رو سندن قبول ندارد، میگه لا قران بین طواف بین اسبوعین فریضت منافله سندن ناتمام است و تنها دلیلش صحیح ضرار است که میگه یکره القران فی طواف فریضت و اما فی نافله فلا بأسه. ما میگیم شما دلیل ندارید بر تحریم قران در طواف فریضه، شما دلیل ندارید. بله، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اولا ممکن است اون روایات تقیه امام در مورد طواف فریضه بوده، پس دلیل نداریم که امام در طواف نافله قران کرد تقیتاً تا بگیم پس قران در طواف نافله هم مکروه است. بعد نتیجه بگیریم فرق بین قران در طواف فریضه و نافله در کراهت نمیتواند باشد، چون طواف نافله هم مکروه است قران، پس قران در طواف فریضه باید امتیاز ایشون باشه که حرامه. میگیم نه، تقیه امام شاید در طواف فریضه بوده و شاید هم در طواف نافله بوده، منتها تقیه برای اینکه چرا امام رفت اقل و ثوابا رو انتخاب کرد. قران در طواف نافله اقل و ثوابه، ولی قران در طواف فریضه مبغوضه. اما هر مبغوضی که حرام نیست، مبغوضه به بغض غیر شدید که حرام نیست و موجب بطلان عمل هم نمی شود. سیأتی انشاءالله که اگر قران مکروه باشد، به معنای اینکه مبغوض غیر لزومی، مثل خوردن پنیر، این موجب بطلان طواف نمی شود. الان این رو توضیح می دم. فتحت سلم مازکرنا، مثل آی خویی مشکل پیدا می کنه در فتوا به حرمت قران در طواف فریضه. خب اما ما روایت حریز داریم و روایت حریز رو میتونیم مستند قرار بدیم برای قول به حرمت قران در طواف فریضه. بحث در اینه که این حرمت به معنای حرمت تکلیفی است یا به معنای حرمت وضعی است، یعنی بطلان. مشهور ظاهراً حرمت رو حرمت تکلیفیه گرفتن. در ریاض داره که انا لم نقف على نفس ولا فتوى تتضمن الحكم بالابطال و انما غایتهما النهی عن القران الذي غایته التحریم و هو لا یستلزم بطلان الطواف الاول اذا كان فریضتان او بطلانهما معا كما هو ظاهر عبارت الشرایع و غیرها. صاحب ریاض میگه ظاهر عبارت شرایع و غیر شرایع بطلانه، ولی این درست نیست. این ظاهر ایشون میخواد بگه عبارت چی؟ عبارت کی؟ عبارت شرایع؟ ریاض میگه لم نقف على نص ولا فتوى تتضمن الحكم بالابطال و انما غايتهما النهي عن القران و هو لا يستلزم بطلان الطواف الاول اذا كان فريضه او بطلانه ما معا كما هو ظاهر عباره الشرايع. فتوای صریح پیدا نکرده، عبارت شرایع میسازه با حکم به بطلان. حالا عبارت بهران عبارت شرایع را آوردی؟ بله؟ خب مرحوم صاحب ریاض فرموده نهی از قران نهی تکلیفی است و تعلق گرفته از نهی تکلیفی به امری خارج از عبادت، منطبق بر عبادت نیست. قران به اتیان طواف ثانی است، طواف اول مورد نهی نیست. فوقش تحریم قران اقتضا میکنه طواف ثانی باطل باشه، چون نهی تکلیفی از عبادت مقتضی فساد عبادته. بعدشون می فرماد برای بطلان طواف دوم ما دلیل دیگر هم داریم غیر از دلیل نهی از قران. روایت میگه که اذا تفت فصل، طواف اول اگر فریضه بود بلا فاصله برو نماز طواف بخون. خب امر به شی مقتضی نهی از ضده. امر میشی برو سری نماز طواف بخون، یعنی طواف دوم نکن. این فرمایش صاحب ریاض. مرحوم محقق نرافی هم در مستند فرموده لا ینبغی الرید، در این که طواف اول باطل نیست. چرا؟ برای که نهی به او تعلق نگرفته، که نهی تعلق گرفته به قران. قران یعنی جمع بین الطوافین. کدوم یک از این دو طواف مصداق جمع بین الطوافین است؟ طواف دوم. مثل جمع بین الاختین، کدوم مصداق جمع بین الاختین؟ ازدواج دوم با خواهر زن، و الا ازدواج اول با خود همسر که مصداق جمع بین الاختین نیست. بعد از او وقتی میاد خواهر او رو میگیره، او میشه مصداق جمع بین الاختین ولو از اول قصد داشت. مرحوم آقای داماد هم فرموده که ما از روایات استفاده بطلان نمی کن. تحریم قران، حرام از قران، اما باطل هم، مبطل هم هست. از کجا؟ حتی طواف دوم هم دلیل نداریم باطل بشود. چرا؟ برای اینکه اجتماع امر و نهی جائزه. طواف دوم به عنوان قران حرام است، به عنوان اصل طواف مستحب است. چه اشکالی داره؟ این شعارهایی که میدن در اصول اجتماع امر و نهی اگر بشود این عمل میشود مبعد از مولا و المبعد لا یصلح ان یکون مقربا. این طواف دوم مصداق قران محرم است، دیگر نمیتواند صحیح باشد. ایشون فرموده این حرفا درست نیست، قول این حرفا رو نخونید. یک عمل از یک حیث مبعد از مولاست، از یک حیث مقرب به مولاست. چه اشکال داره؟ این طواف دوم از حیث اینکه قران است و این طواف مبعد از مولاست، از حیث اینکه طواف بالبیت است مقرب الی مولاست. چه اشکال داره؟ قرب و بعد مکانی نیست که بگید آقا همزمان آدم چجور میشه هم دور بشه از خدا هم نزدیک بشه به خدا. خب کسی تو نماز چشترونی میکنه، با نمازش به خدا نزدیک میشه، با چشترونیش از خدا دور میشه. حیثیه دیگه، معنویه، قرب و بعد معنویه دیگه. آدم یه عملی انجام میده، دفن میکنه میت را در مکان مقصود، از حیثی که دفت کرده مئیت را مقرب الی مولاست، از حیثی که قصد کرده مبعد از مولاست. این هم فرمایش های داماد. به نظر ما این فرمایش ها تمام نیست. اولا ظاهر لاقرانه، اگر لاقرانه که در روایت حریزه دلیل باشه، ارشاد به فساد، ارشاد به مانعیت قرانه از صحت طواف، در این گونه اوامر و نواهی که به جزئی در ضمن مرکب نهی تعلق بگیره، لا تضحک فی الصلاه، یا امر تعلق بگیره به جزئی در مرکب اقرا السوره فی الصلاه، ظهور عرفیش ارشاده به مانعیت یا به جزئیت و شرطیت. لا تضحک فی الصلاه هم کنیم بر این که زه که در نماز حرام تکلیفی است ولی مبطل نماز نیست، این غیر عرفی است. لا قرانه میخواد ارشاد کنه که در طواف فریضه قران مانع است، ظاهرش اینه دیگه. چرا نهی نیست؟ قران فعل مکلف، لا به فعل مکلف تعلق گرفت یعنی نهی. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نهی دیگه. بحث لفظی که نمی کنیم، نفیست که به دعای نهی استعمال شده دیگه. لا مثلا این میگه لا فحش، لا نجش فی الاسلام، یا لا فحش فی الاسلام، یعنی چی؟ نباید نجش کنید یا نباید فحش بدید، اینه دیگه. خب ظاهر کلام در اینه که ما عرضمون اینه لا قرانه، چون در ضمن طواف مطرح میشه این ظهور پیدا میکنه در ارشاد به فساد، و الا احتمال نهی تکلیفی که هست. اگه بگن در نماز چشم چرون نکن، بس ظاهرش اینه که یعنی مبطل نماز. اگه یه خطابی بیاد بگه در روزه در حال روزه جماع نکنید، این ظهور نداره که این جماع مبطل روزه است؟ خب اگه بنا باشه دیگه ظهور اوامر و نواهی رو در مرکبات از ارشاد بودن به مانعیت یا ارشاد بودن به جزئیت بیندازیم که دیگه باید فقه جدید تأسیس کنیم. یک وقت مناسبات حکم و موضوع هست اقتضای حرمت تکلیفیه میکنه یا اقتضای وجوب تکلیفی میکنه، مثل امر به سجود سهو بعد از سهو در نماز، اون مناسبات حکم و موضوع هست که در جای خودش مطرح میشه، و الا ظهور اولی همینه دیگه. ولذا ظاهر نهی از قران ارشاد به فساد است، و قرانم یعنی اقتران نه جمع. لا قران فی بین اسبوعین، لا اقتران بین اسبوعین، یعنی اقتران بین اسبوعین مانعیت دارد. این ظاهرش که مانعیت داره حتی برای طواف اول. شاهد روشن ما روایت علی ابن ابی حمزه است که در طواف فریضه قران کرد، امام فرمود اکان جاهلا؟ قال نعم. قال لیس علیه شیئون، یعنی اگر عالم بود باید اون طواف فریضه رو عاده میکرد. ظاهرش اینه دیگه که اگر عالم بود با علیه شیئون، علیه شیئون یعنی باید اون طواف فریضه رو عاده میکرد. تأمل بفرمایید بقیه الکلام انشاءالله روز دوشنبه.